بین ایدیهم، از جلو میاد و من خلفهم و از پشت سر، و ان ایمانهم از سمت راست، و ان شمائلهم و از سمت چپ به ما حمله میکنه. خب حالا شما به نظرت خواهرم و برادرم چی کار کنیم حالا که شیطان از هر سمت حمله میکنه؟ با چه حربه ای با اون مبارزه کنیم؟ او رو به ذلت بکشونیم؟ فکر میکنی چی کار باید بکنیم؟ یک کلمه فقط، شکر. پشت آیه بیان میکنه، آیه 17، شکر که بکنی شیطان به ذلت میافته. پس چقدر دلنشین و زیباست بعد از نمازا بریم سجده بگیم شکرن لله یا قوی، خدا تو قوی هستی، شکرن لله یا قادر، تو قدرتمندی خدا. پس این شیطان رو از ما دور کن. چقدر دلنشینه قبل از اینکه نماز بخونیم یا حتی در سجده بخونیم، رب اعوذ بک من همزات شیاطین، خدایا به تو پناه میبرم از وسوسه های شیطان، و اعوذ بک رب ان یحضرون، و از روزی که حاضر میشیم و این نمازمون رو میبینیم. یه آیه هست واسه میخونم، ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمنیه، فاتخذوه عدوا، از او دوری کنید. یکی از عالی ترین و زیباترین مبارزه با شیطان سوره نور آیه 22 هست. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراه شما دوستان عزیز هستیم. طاعت و عبادات شما مقبول درگاه حق. ساعت 12:32 است. به توان جوان رو میشنویم.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شوند.
این ماهواره بر قاصد است که امروز ماهواره نور را به فضا پرتاب کرد.
ناظران یونسکو به این نکته اشاره می‌کنند که نظام وحشتناک تحریم باعث شده شرکت‌های دانش بنیان با محصولات محلی تقویت شوند.
دانش لیزر به عنوان یکی از پیچیده‌ترین علوم نوین هم نتوانست از دسترس دانشمندان ایرانی دور بماند.
چند سال پیش گفتم که ما باید پیشرفتمون جوری باشه تا 50 سال بعد اگر کسی خواست به تازه های علمی دنیا دست پیدا کنه مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
تو شرکت های دانش بنیان بیش از 40,000 فارغ التحصیل دانشگاه وارد شده.
به توان جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو جوان. با یک برنامه دیگه به توان جوان دیگری در خدمت شما هستیم. میخواییم مثل روال برنامه های گذشته در خصوص یکی از دستاوردهای مهم کشورمون در حوزه های علم و فناوری صحبت کنیم. دستاوردهایی که شاید میبینیمشون روزانه ولی اونقدر به چشممون نمیاد و اونقدر راجبشون فکر نمی کنیم و شاید کمتر بدونیم چه زحماتی و چه تاریخچه ای از اتفاقات و زحمتها و از خودگذشتگی ها پشت به دست اومدن این دستاورده بوده و اصلا چه اهمیتی داره. امروز میخواییم راجع به یکی دیگه از این موضوعات و تکنولوژی ها صحبت کنیم. فناوری مهمی که کشور ما شنیدیم توی این فناوری جز معدود کشورهای برتر دنیا هست. میخواییم در خصوص حوزه بیوتکنولوژی و به طور خاص داروسازی در حوزه بیوتکنولوژی صحبت کنیم. برای همین موضوع هم در خدمت یکی دیگه از جوانهای کار درست کشورمون هستیم، جناب آقای دکتر امیر حسین کاراگاه که یکی از متخصصین و مدیران جوان حوزه داروسازی در بیوتکنولوژی کشور هستند. آقای کاراگاه سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خدمت شما هستم.
زنده باشین. من اولش مقدمتاً بپرسم کوتاه، یه جوری که منم متوجه بشم، برام بفرمایید که آقا این بیوتکنولوژی یعنی چی و تو داروسازی یعنی چی؟
خدمت شما عرض بکنم که ما توی حوزه داروسازی میتونیم یه تقسیم بندی ساده‌ای بین داروها داشته باشیم. بگیم یک دسته داروهای شیمیایی هستن که ماهیت سنتز دارن، یعنی ما مواد شیمیایی رو سنتز میکنیم و بعد اینها رو با هم فرموله میکنیم و داروی ما رو تشکیل میدن. به طور خیلی ساده قرص و کپسول هایی که الان شما در بازار مشاهده میکنید نمونه از این دسته دارویی هستن. دسته دیگه ما داروهای گیاهی هستن که داروهای گیاهی منشأ طبیعی دارن، از گیاهان استخراج میشن و به صورت عصاره یا به صورت پودرشون مورد استفاده قرار میگیره. یک دسته رو هم میتونیم به داروهای بیوتکنولوژی در واقع اختصاص بدیم، داروهایی که بیس اونها و پایشون سلول و باکتری هستش. این سلول ها و باکتری ها پروتئینی رو ایجاد میکنن، این پروتئین رو ما خالص میکنیم، به پروتئین مد نظرمون میرسیم و بعد اینها میتونن تأثیرات درمانی بسیار اختصاصی تری داشته باشن. میتونن بر روی یک گیرنده بنشینن یا اینکه با مکانیسم دیگری میتونن کمک بکنن که درمان اتفاق بیفته. خب این حوزه به خاطر پیچیدگی که در بحث دانش فنیش وجود داره بسیار برای کشور ما حائز اهمیت میشه که من در جلوتر راجع به این که کجاها ما به این صنعت بسیار استراتژیک نیاز داریم و چه اتفاق خوبی افتاده که تو کشور ما این سرمایه گذاری انجام شده و توفیقاتی که حاصل شده به این خواهیم پرداخت.
خب پس داروهای شیمیایی که اونایی که ماده اولیه و اینها رو توی
سنتزی
سنتز میکنین،
بله.
داروهای بیوتکنولوژی و اون وقت چجوری اون باکتری از کجا میدونه چه پروتئینی که ما میخوایم تولید بکنه؟
اون باکتری پروتئین های مختلفی رو تولید میکنه و بعد ما در یک فرایندی که بهش فرایندهای پایین دستی یا خالص سازی میگیم به اون پروتئین مد نظر خودمون میرسیم و اون پروتئین رو استخراج میکنیم و اون پروتئین هستش که فرموله میشه و داروی نهایی ما رو تشکیل میده. تست های مختلفی گذاشته میشه تا ما خیالمون راحت بشه که دقیقاً به اون پروتئین اختصاصی که مد نظرمونه رسیدیم. این در آزمایشگاه و بعد از اون ما مطالعات پریکلینیکال بر روی حیوان و بعد مطالعات کارآزمایی بالینی بر روی انسان انجام میدیم. بعد از اینکه خیالمون راحت شد از ایمن بودن و اثر بخشی و کیفیت دارو، اون زمان هست که مجوز ورود به بازار میگیریم. یکی از وجه تمایزهای داروهای بیوتک با داروهای شیمیایی و گیاهی در همین مطالعات انسانی و حیوانی است که ما در داروهای شیمیایی و گیاهی اغلب اون رو نداریم و نیازی بهش نیست، با همون مطالعات آزمایشگاهی وارد بازار میشن.
خیلی من میشه چند تا از این داروهای بیوتکنولوژی برای اینکه مردم آشنا بشن راجع به چیا داریم ملموس در صحبت؟
به طور کلی داروهایی هستن که برای درمان بیماری‌های خاص استفاده میشن. در انواع سرطان‌ها، در بیماری‌های خود ایمنی مثل MS، در ناباروری از این داروها استفاده میشه. به طور مثال فرض کنید کودکانی که هموفیلی دارن و نقص فاکتور 7 خونی رو دارن استفاده میشه.
انسولین هم جزء این دسته داروها؟
بله، انسولین هم جزء همین دسته داروها قرار میگیره که البته شکل‌های جدید و فرم‌های جدیدش که الان روانه بازار شده تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای هم داره و در دسترس بیماران هست. یا مثلا فرض کنید آلبومین انسانی میتونه در این حوزه قرار بگیره که یک فرآورده است که مشتق از ترکیبات پلاسما هستش.
اینجا ایران است،
همان خاک پرگوهر،
برگ برگ تاریخش را با نام بزرگان علم و دانش و فرهنگ عظیم بستند.
و حالا سروهای جوان با اقتدا به نام بزرگان سرود خواستن را با آهنگ توانستن می سرایند.
سرود خواستن را با آهنگ توانستن می سرایند.
تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید.
کشور به شما احتیاج داره، کشور به این میلیون ها دانش آموز و دانشجویی که امروز ما در کشور داریم احتیاج مبرم دارد، به جوان مؤمن، وفادار، امیدوار، با نشاط، فعال، با ابتکار احتیاج داریم. کشور احتیاج داریم، آینده کشور احتیاج داریم.
به توان جوان،
به توان جوان،
برنامه ای از گروه دانش رادیو جوان.
تو حوزه بیوتکنولوژی الان دقیقاً کجا هستیم؟ تو دنیا چه جایگاهی داریم؟ ما رو میشناسن؟ چندمی مگه شاخص رتبه‌بندی وجود داره؟
از نظر تولید علم ما رتبه 12 رو در دنیا داریم که خب این بسیار قابل افتخار هستش. از نظر تولید صنعتی در غرب آسیا اول هستیم، این بسیار قابل افتخاره. در کل آسیا رتبه 3 رو داریم بعد از ژاپن و کره جنوبی. و از نظر تنوع محصولاتی که در یک کشور میتونه تولید بشه، میتونم بگم که اگر بی نظیر نباشه کم نظیره. ما امروز 27 دارو تولید میکنیم در کشورمون که این تنوع سبد رو شما در کمتر کشوری میتونید پیدا بکنید.
خیلی جالب. یعنی کل داروهای بیوتکنولوژی حدودا چند قلم؟
تقریبا بیش از 170 قلم در دنیا هستش. اما اینها خیلی پراکنده است و کمتر میتونید شما یک سبد کاملی رو در یک کشور پیدا بکنید. ما از این اقلام خب حدود 50 قلمش مورد نیازمونه که 27 داریم تولید میکنیم و ما بقیه اونها رو هم مراحل تحقیق و توسعهش رو به پایان رسوندیم. امیدواریم تا 1404 اینها به تدریج وارد بازار بشن.
خیلی عالیه. برامون از اهمیت و استراتژیک بودن حوزه بیوتکنولوژی صحبت کنیم، ببینیم ما چرا اصلا رفتیم سرمایه گذاری کردیم و ورود کردیم به حوزه‌ای که دانش پیشرفته‌ایه، در حالی که مثلا شاید خیلی رو فکر کنن خب حالا ما بریم مثلا حوزه‌هایی که دانش کمتری، تکنولوژی کمتری دارن رو جلو ببریم. چرا رفتیم سراغ اونجا که فناوریش انقدر بالاست؟
همین که دانش فنی پیچیده‌ای داره باعث شده که در اختیار تعداد بسیار محدودی از کشورها باشه و تعدادی از شرکت‌های مولتی نشنال یا چند ملیتی در دنیا تولید کننده محصولات هستن. عمدتاً هم حالا اگر بخوایم ماهیت این شرکت‌ها رو هم بررسی بکنیم، سهامداران آمریکایی و یهودی دارن که تولید کننده این محصولات هستن. خب همین موضوع محدود بودنه باعث میشه که امنیت سلامت و اقتصاد سلامت در این حوزه بسیار مهم باشه. اگر به هر علتی که میتونه شرایط دیپلماتیک ما باشه، این کشورها و اون شرکت‌های چند ملیتی این داروها رو به دست ما نرسونن، بیماران خاص ما دچار مشکل میشن. پس امنیت سلامت حکم میکنه که ما میرفتیم و این داروها رو تولید میکردیم. بحث دیگه اقتصاد سلامته. زمانی که تحریم ها اتفاق افتاد در سال 89-90 و خیلی به طور سنگین این تحریم ها وضع شد و بعدش هم در همین 2-3 اخیری که داریم پشت سر میگذاریم، این داروها با قیمت های بسیار گزافی به دست ما رسید. بنابراین در اقتصاد سلامت هم مهمه. یک تشبیه بسیار ساده که این رو من خدمت مقام معظم رهبری هم انجام دادم این بود که ما یک بشکه نفت رو به قیمت 40 دلار، 50 دلار، 60 دلار، حالا در این رنج داریم یک بشکه نفت رو میفروشیم، ولی این داروها یک ویال بسیار کوچکش از 500 دلار شروع میشه تا چند هزار دلار. و این خیلی نکته مهمیه. میتونیم به این نقشه پشت صحنه نگاه بکنیم که یه کشورهایی بیان نفت ما رو بشکه ای 50 دلار خریداری بکنن و بعد یک ویال دارو، یک سرنگ پرشده دارو رو 1000 دلار، 2000 دلار به ما بفروشن. پس این نکته از منظر اقتصاد سلامت میتونه برای ما مهم باشه.
تشکر میکنیم از همه شرکت‌های خصوصی، اینکه ما در بسیاری از اینها میبینیم در سرمایه گذاری دولت بخش کمی رو به عهده داره، یا کلن سرمایه گذاری به عهده بخش خصوصی است یا بخش اعظمش. برای ما بسیار مهمه بخش خصوصی ما فعال باشه در این زمینه، در شرکت‌های دانش بنیان، اصلا در زمینه بیوتکنولوژی که برای ما داروهای زیست فناوری بسیار مهمه و گران قیمت هم هست و تأمین اونها اهمیت خاص و ویژه‌ای داره.
بتوان جوان،
ما در صنعت بیوتک دارو نیروی کارگریمون بسیار محدوده. افراد تحصیل کرده با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا هستند. خب این برای ما حائز اهمیت میشه که ما داریم از نیروی انسانیمون حد اکثر ارزش افزوده رو در این صنعت میبریم و اشتغالی که داریم برای این دوستان ایجاد میکنیم. بحث اقتصاد رو گفتم، همینجا میتونیم یه گریزی بزنیم به ارزی که از کشور بابت واردات این محصولات تحمیل میشه. ما تقریبا واردات داروی کشورمون حدود 1.2 میلیارد دلار هستش. با همین 27 دارویی که من عرض کردم تولید شده، ما 1.4 میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی ارزی داریم.
چقدر جالب.
پس شما در نظر بگیرید که اگر این 27 دارو نبود، الان واردات داروی ما بیش از دو برابر میشد.
یعنی اگه صنعت بیوتک ما تو حوزه دارو 27 دارو نمیداد، مجبور بودیم بیش از دو برابر الان پول بدیم.
اون چه که الان وارد میکنیم واردات دارو داشته
باشیم. پس ما
برای ما مهم هست.
بله، میتونستیم صادرات هم داشته باشیم تو این حوزه.
صادرات هم داریم. صادرات داریم و صادرات ما در سالهای گذشته رشد بسیار مناسبی داشت. ما تا تقریبا سالی 60-70 میلیون دلار در سال صادراتمون رو داشتیم محقق میکردیم، اما متاسفانه توی چند سال اخیر به واسطه حالا شرایط دیپلماتیک کمی این کاهش پیدا کرده و الان مثلا به عدد 30-40 میلیون دلار رسیده، اگرچه که ما واقعا این پیشبینی رو در مثلا سال 96 داشتیم که در 1400 به 200 میلیون دلار برسیم. همچنان وقتی شما نگاه میکنید تراز ما در حوزه دارو بسیار منفیه. ما تقریبا عرض کردم 1.2 میلیارد دلار واردات داریم. کل صنعت داروی ما حدود 150 میلیون دلار صادرات داره. این اختلاف هنوز خیلی زیاده.
بله.
و این میطلبه که یک برنامه ریزی صحیحی وجود داشته باشه. شرکت های ما باید زیرساخت هاشون تقویت بشه، باید بتونن مجوز های لازم رو برای صادرات و کسب مجوز فروش در کشورهای دیگه کسب بکنن. البته این رو بگم که در حوزه بیوتک ما خیلی سرآمدیم نسبت به سایر حوزه های داروسازی در کشورمون. ما تونستیم برای اولین بار مجوز اتحادیه اروپا رو کسب کنیم که خب فکر میکنم اتفاق خیلی بزرگیه. انتقال دانش فنی به خارج از ایران رو در این صنعت کسب کنیم. ما همیشه وارد کننده دانش فنی بودیم، ولی اینها تو صنعت بیوتک ما رخ داده و میتونه خیلی حرکت رو به رشد.
چقدر جالب. یعنی هم ما تونستیم به جای مثل اروپا که خودش صادر کننده دارو هست،
مجوزی بگیریم. بله. که حالا اون مجوز کمک میکنه که ما وارد اون بازار بشیم.
یعنی نظرم همین.
اونها اومدن زیرساخت ما رو بررسی کردن و این زیرساخت مورد تایید اونها بوده برای اینکه دارو درش تولید بشه.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
سرزمین فرش ها و نقش ها، سرزمین بزرگان فرهنگ و دانش و هنر، سرزمین سرداران جوان حماسه ساز.
اینجا
ایران است. سرزمین خواستن و توانستن.
سرزمین خواستن و توانستن. اینجا ایران است.
ایران
ارسال ماهواره و پروازهای فضایی رو از سال 2005 آغاز کرده و در میان کشورهای آسیایی با سرعت قابل توجهی در حال حرکت.
اینجا ایران است.
هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که ایرانی که به فکر فناوری نانو نبود بعد از 20 سال به رتبه چهارم علم نانوی دنیا برسد.
به توان جوان، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30
رادیو جوان.
صحبت از اقتصاد دانش بنیان شد و من همیشه فرمایشات مقام معظم رهبری رو که آدم گوش میکنه خیلی جاها تأکید به همین اقتصاد دانش بنیان دارن و اتفاقا یه بخش مهمی از تأکیدشون هم برمیگرده به این ارزش افزوده‌ای که میشه روی تولید محصولات ایجاد کرد و اینکه اون دانش رو و فناوری رو تبدیل بکنیم به ارزش افزوده برای کشور. فکر کنم حوزه بیوتکنولوژی و کاری که شما همکارتون دارین انجام میدین یک مصداق بارز از این موضوع است. اشاره هم خودتون کردین.
میتونم کمی کاملتر بکنم که ما در حوزه داروسازی دو مرحله داریم. یک مرحله تولید ماده اولیه یا اصطلاحاً API هستش و یک مرحله فرمولاسیونه. در حوزه داروهای گیاهی و شیمیایی ماده اولیه معمولاً ارزش افزوده خیلی زیادی رو ایجاد نمی کنه. معمولاً 20-30% فرایند مرتبط با تولید ماده اولیه است و بقیهش مربوط به فرمولاسیون هست. در حوزه داروهای بیوتک این برعکس میشه. تقریباً 70-80% ارزش افزوده در تولید ماده اولیه است. جایی که شما باید سلولتون و باکتریتون رو بگیرین، اون رو فرایند بانک کردنش رو داشته باشید، تولیدش رو، تخلیص پروتئینش رو و بعد برسونیدش برای فرمولاسیون. خیلی جالبه، ما داریم شرکت هایی رو که میرن این ماده اولیه رو میخرن و میارن تو کشور و فرموله میکنن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که همه ارزش افزوده، اون 80% ارزش افزوده رو داریم دوباره براش ارز میدیم، میخریمش و فقط فرایند پر کردن در ویال یا سرنگ رو داریم داخل کشور انجام میدیم. اینجا کاملا ارزش افزوده داخل کشور برای شرکت های دانش بنیانی که از سلاین، از سلول، از باکتری میان و تولید رو انجام میدن و تمام مراحل رو داخل کشور میگذرونن و واقعا اون درونزایی اینجاست که اتفاق میفته و ما داریم ارزش رو داخل کشورمون حفظش میکنیم.
خب ما چون برنامه‌مون توی دهه فجر هم داره برای مردم پخش میشه، میخوایم بدونیم که انقلاب اسلامی چه تأثیری روی در واقع حوزه داروسازی کشور داشته. من نمیدونم که قبل از انقلاب اصلا ما صنعت بیوتکنولوژی داشتیم نداشتیم، اصلا توی دنیا چقدر این وجود داشته. شما برامون بفرمایید توی این تاریخ 42 ساله به طور کلی چه اتفاقی افتاده برای صنعت بیوتکنولوژی.
من در ابتدا تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر رو و آرزوی موفقیت دارم برای تمام افرادی که دارن در کشور ما بالاخص در عرصه صنعت، صنایع مختلف فرق نمی کنه، و در تولید دارن جهادگرانه کار میکنن. من فکر میکنم هر کس در عرصه تولید داره کار میکنه واقعا داره جهاد میکنه و یک وطن پرست واقعی هسته، چون میدونیم که واردات، میدونیم که واسطه گری کاریه که خیلی درد سر کمتری داره و به نسبت اون آیدی بیشتری هم داره، اما اونهایی که در عرصه تولید و صنعت هستن واقعا دارن جهاد میکنن. خدمت شما عرض میکنم که خب صنعت داروسازی در کشور ما از پیش از انقلاب وجود داشته، اما اتکا به شرکت‌های چند ملیتی بوده که در داخل ایران شعبی رو ایجاد کرده بودن و ما در داخل کشورمون شعبی رو از شرکت‌های مختلف داروسازی دنیا داشتیم که با اتفاقی که میفته و انقلاب رخ میده اینها میگذارن و میرن. این یه اتفاق مثبت برای ما به خاطر اینکه ما رو به یه خودکفایی میرسونه. شرکت‌های وجود داشتن، زیر ساختشون موجود بوده ولی هیچ نیروی انسانی دیگر نبود که اینها بخوان کار بکنن و اینجاست که نسلی که حالا میتونم بگم دو نسل قبل از ما میاد و وای میسته و واقعا جهادگرانه کار میکنه و تمام محصولاتی که دانشش مال غرب بوده و داشته توسط اونها و تکنسیانهای اونها داخل کشور تولید میشده رو به دست بچه‌های خودمون تولید میکنن و کار میرسه به اینجایی که امروز شما زیاد شنیدید که ما از نظر تعدادی 97% دارو رو تولید میکنیم و از نظر ارزش ریالی هم حدود 70% رو. صنعت بیوتک از سال 1373 توی کشور ما کارش رو آغاز میکنه و تقریبا ما یه فاصله 20 الی 30 ساله با دنیا داریم، یعنی 20 سال قبلش در دنیا شروع شده بوده و بعد در ایران آغاز میشه. از اون ابتدا دانش بنیان به معنی واقعی بوده، اون موقع حالا نمیدونستن دانش بنیان چیه، اما اساتید دانشگاه هستن که میان و این صنعت رو راه اندازی میکنن و خیلی جالبه که خیلی سریع هم وارد شرکت های خصوصی میشه. اساتیدی از انستیتو پاستور ایران، اساتیدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران میان و روی این فراورده ها شروع به کار میکنن و بعد ما شاهد این هستیم که شرکت های خصوصی شکل میگیرن و تو این حوزه به تولید محصول میپردازن. البته ارتباط های بین المللی هم در اون دوره کمک کرده. ما گروهی از دانشمندان ما و جوانهای ما به کوبا میرن و در اونجا تخصصی رو یاد میگیرن و بر میگردن، از مشورت دانشمندان روس استفاده میشه. این هم بوده، ولی امروز جای افتخاره که ما از هر دو کشور جلوتر.
نمود توانایی و دانش متخصصان ایرانی در فراسوی مرزها. اینجا شهرک صنعتی استانبول شاهد آغاز به کار واحد تولیدی داروهای بیوتکنولوژی که دانش بنیان ویژه بیماری‌های خاص توسط دانشمندان ایرانی. آوازه سابقه 25 ساله تحقیقات در زمینه محصولات دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران حالا در دروازه اروپا به گوش می‌رسد.
ایران عرض مخصوصا 25 سال اخیر خیلی پیشرفت کرده در این زمینه. زمینه خیلی بزرگی شد برای فعالیت همکاری های بین دو کشور، باعث شد که دانش ایران، فناوری ایران در زمینه بیوتکنولوژی توسط این کارخونه ما بتونیم اینو به ترکیه و از ترکیه به تمام دنیا ارائه بدیم. ما هدفمون این که سال 2023 میلادی به 100 میلیون دلار صادرات برسیم. از همین تأسیسات به همه جای دنیا صادرات خواهیم داشت.
ترکیه برای اولین بار است که در میان صنایع خود تولید داروهای بیماری‌های خاص را تجربه می‌کند، آن هم در سایه دانشمندان و محققان ایرانی.
بپته خوردم از این همه پیشرفت و توانایی دانشمندان کشور دوست و برادر ایران در زمینه بیوتکنولوژی. من به خاطر این موفقیت‌های بزرگ جهانی به ملت ایران تبریک می‌گویم.
تولید داروهای پروتئینی نوترکیب یا بیوتکنولوژیک ایرانی برای درمان بیماری‌های سرطانی، خونی و استخوانی در فراسوی مرزها در نوع خود بی‌سابقه و غرورآفرین است.
به توان جوان
من میدونم که شما دارید مجموعه‌ای رو مدیریت میکنید که اصطلاحاً شتاب دهنده در حوزه داروهای بیوتکنولوژی هست. باید راجع به این موضوع خیلی صحبت کنیم، اما هنوز از تاریخ ایجاد این صنعت توی کشور نمیخوایم خارج بشیم. اما آقای دکتر کارگاموب، فرصت این برنامه‌مون به پایان رسیده و میخوایم که چون بحثمون خیلی جالب بود و به نظرم میرسه که باید تکمیلش بکنیم، یه برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم. فعلا از شنونده‌های عزیز به توان جوان و رادیو جوان خداحافظی می‌کنیم. می‌خوایم توی قسمت بعدی این برنامه در خصوص داروهای بیوتکنولوژی، تاریخچه‌شون و اون شرایطی که الان داریم و نمونه‌های واقعی که الان داریم استفاده می‌کنیم ازشون بیشتر صحبت کنیم. اگه این برنامه رو دوست داشتین حتما برنامه بعدیمون رو هم از دست ندین. به توان جوان از رادیو جوان فعلا باتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شبکه جوان همراه شماست.